بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. کلمه رجز اگر بر عذاب و مانند اون اطلاق می شود، برای آن است که همراه با اضطراب و لرزش و نارامی است و عذاب از اون جهت که طمأنینه و سکینه و آرامش از بین میبرد و مضطرب میکند رجز نامیده میشود. از این جهت فرمود وقتی ما این نارامی را از اونها برداشتیم، اینا دوباره دست به همون پیمان شکنی میزنن. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که آیا این رجز ناظر به همون عذابهای پنجگانه است که وقتی لما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی، یعنی بعد از این پنج قسم عذاب که طوفان و جراد و قمل و زفاده و دم باشد، بعد از اینا پناهنده شدن به موسی کریم سلام الله علیه، یا بعد از آمدن هر عذاب اینها پناه می بردن؟ قبلا استفاده شد به این که منظور این است که هر وقت عذابی می آمد اینها بیتابی می کردن به موسی کریم سلام الله علیه، پناهنده می شدن و مراجعه می کردن. الان همون مطلب تأیید می شود به کلمه اذاهم ینکثون. اگر چنونچه این عذابهای پنجگانه آمده، اینا اوائل مراجعه نمی کردن، بعد از آمدن آخرین عذاب یعنی پنجمین عذاب مراجعه می کردن که یک بار مراجعه بود و یک بار کشف عذاب، این با اذاهم ینکثون که فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد هماهنگ نیست. ولی اگر همون معنای قبلی باشد، یعنی هر وقت عذاب می آمد اینها مراجعه به موسی کریم می کردن که ما تعهد می سپاریم هم حق الله را ادا کنیم هم حق الناس را، نسبت به حق الله به تو ایمان می آوریم، لنؤمنن لک، نسبت به حق الناس و لنرسلن معک بنی اسرائیل، این که بنی اسرائیل را برده خود کردیم، اونا را استعمار می کنیم، استضعاف می کنیم، دست از این استعمار و استضعاف بر می داریم، اونا را آزاد می کنیم، این حق الناس است. اگر بعد از این مجموع یک بار مراجعه کرده باشند و یک بار این دعا حاصل شده باشد و عذابها برداشته شده باشد، این ینکثون هماهنگ نیست، برای اینکه فعل مضارع است و دلالت بر استمرار میکند. و اما اگر در باره هر کدام از این عذابها که نازل میشد اینا مراجعه می کردن و تعهد می سپردن که ما حق الله را می دیم، حق الناس را می دیم، به وجود مبارک موسی کریم دعا می کرد، عذاب برطرف می شد، اینا هم در باره حق الله نقض پیمان می کردن، هم در باره حق الناس پیمان شکنی می کردن، این تکرار و این استمرار مصحح می شود که خدا با فعل مضارع یاد کند، بفهمد اذاهم ینکثون. بنابراین از این فعل مضارعی که مفید استمرار است میتوان کمک گرفت که بعد از هر عذابی اینها مراجعه میکردن، تعهد میسپردن، عذاب که برطرف میشد نقض عهد میکردن. نه دیگه نقض عهد می شدن، ایمان نمی آوردن، نه ایمان می آوردن نسبت به الله، نه حق و ناس را رعایت می کردن که بر اون برای مشرکین بود که اشاره شد که اونها ایمان می آوردن، یک ایمانشون را هم قرآن امضا میکند که با اخلاص است دو، ولی آل فرعون اصلا این کار را نمی کردن. درباره آل فرعون نسبت به موسی کریم سلام الله علیه اصلا ایمان نمی آوردن، خودشون هم گفتن مهما تعتنا بهی من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. مثل بعدی این است که این سوره مبارکه اعراف بیشترین سوره است از این جهت که تکذیب آیات را در بر دارد. تقریبا 14 بار در این سوره مبارکه اعراف نسبت به انبیا و امم این آیه این مضمون آمده است که انبیا آمدند معجزاتشون آوردند و قوم اونها تکذیب کردند. این که در سور دیگر هم این مضمون هست که انبیا معجزه آوردند و قومشون تکذیب کردند، اما این طور منظم پشت سر هم متوالی هم 14 بار تکرار بشود، این ظاهرا در سوره مبارکه اعراف است، در سایر سور به این وسعت نیست. نکته مهم آن است که این انبیاء علیهم السلام که آمدن همه اینها معجزات فراوان نیاوردند. در باره موسی کریم دارد به اینکه 9 معجزه مانندان ارائه کرده است. در باره بعضی از انبیا شاید یک آیه یا مثلا دو آیه، یک معجزه یا دو معجزه را قرآن نقل فرمود، ولی این تعبیر هست که قوم اونها آیات الهی را تکذیب کردند. در قرآن کریم بعضی از جاها شاهد اقامه می شود که مثلا بیش از یک معجزه نبود، یک، چه این که مردم اون منطقه بیش از یک پیغمبر نداشتن، این دو. ولی قرآن کریم هم در باره تکذیب آیه و معجزه به صورت جمع یاد می کند، هم در باره تکذیب پیغمبر به صورت جمع یاد می کند. مثلا منطقه هجر بیش از یک پیغمبر نداشت، اما وقتی قرآن از اونها یاد میکند فما لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، مردم اون منطقه هجر مرسلین رو تکذیب کردن. این جای محلا و عرفلام است، با اینکه اونها بیش از یک پیغمبر نداشتن. مشابه این تعبیر هم درباره بعضی از اقوام و امم هست. خب این دو مطلب که یکی به آیات برمیگردد یکی به مرسلین برمیگردد، سرش آن است که اگر کسی لجوج باشد، انود باشد، برای او فرق نمی کند چه یک معجزه چه چند معجزه، چه یک پیغمبر چه چند پیغمبر، چون این معجزات همشون یه پیام واحد و مشترک دارن، اون انبیا هم همشون پیام واحد و مشترک دارن. اگه کسی حاضر نیست معجزه را بپذیرد و او را معاذالله سحر می داند، ولن اتیت هم به کل آیتن ما تبع او قبلتک، چون که خود اونها هم میگن به این که مهما تعتنا بهی من آیتن لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. لذا یک آیه با چند آیه بر اونها فرق نمی کند، یک پیغمبر با چند پیغمبر بر اونها فرق نمی کند. سرش این است که یک آیه همون پیام را دارد که چند آیه همون پیام را دارد، یک پیغمبر همون دعوت به دعا ادعای را دارد که انبیای دیگر دارند، چون همه اینا از طرف خدا مردم را به مبدا و معاد و نبوت دعوت می کنند. اگه کسی حرف یک پیغمبر را تکذیب بکند، حرف همه انبیا را تکذیب کرده است. مثل اینکه اگر کسی یک حکم از احکام ضروری الهی را تکذیب بکند، مثل اینکه همه احکام را تکذیب کرده است، فرقی نمی کند. اگه کسی معاذ الله یک حکم ضروری که برای او روشن شد این دین خداست او را انکار بکند، مثل آن است که همه دین را انکار بکند، چون فرقی از این جهت نیست. پس اگر قرآن کریم درباره اینها به جمع یاد میکند که کذب و با آیاتنا، با اینکه درباره بعضی از امم ظاهرا بیش از یک آیه نیست، مثل همان جریان لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین است که اون منطقه هجر با اینکه بیش از یک پیغمبر نداشتن، لکن ذات اقدس اینا فرمود اینا حرف همه انبیا را تکذیب کردن، برای اینکه اون پیغمبر که آمده است حرف او حرف همه انبیای الهی است. بله، اما اون جایی که یکی را ذکر کرده است، وقتی بعد میفهمد به اینکه آیات ما را تکذیب کردن، معلوم شود به اینکه یکی مثل چند تایی است. با صرف احتمال که نمیشه آدم جمع را درست بکنه، که ممکن باشه ممکن هم نباشه، اما اونی که قرآن نقل بکند این تکذیب بالفعل و نقد است که ما یه معجزه دادیم به فلون پیغمبر برای هدایت مردم، اینا همه معجزات تکذیب کردن. این نشون میداد که یکی با همه فرق میکنه. مطلع بعدی آن است که در عنوان فزر بعثاک البحر، که بحث رسمی دیروز نبود اما در اثنا اشاره شد، این ضرب عصا گاهی ممکن است بانی عصا زدن باشد، گاهی بانی اشاره کردن باشد که با اشاره حل می شود، چون این درباره همون آیات اوائل سوره مبارکه بقره هم باز مطرح است، نظیر آیه 73 سوره مبارکه بقره، برای احیای اون مقتول فرمود ما دستور دادیم گاوی را بکشن، مقدار از اون گاو را به اون مقتول بزنن، او زنده خواهد شد. و از قتلتم نفسن فدارتون فیها و الله مخرج ما کنتم تکتمون فقل ندربوه و بعضها. اون بقره‌ای که ذبح کردید مقدار از او رو بگیرید به این مقتول بزنید، او بیدار می شود. حالا یا زدن فیزیکی و تماس بدنی است یا نه اشاره کافی است. در جانیار فزر بعثاک البحر همین طور است، حالا بزن به دریا یا اشاره بکن. عمده هم اون اراده الهی است. در جریان هسته امیر سلام الله علیه که قلعه خیبر را، در قلعه خیبر را کند، که به تعبیر مرحوم خواجه توسی و دیگران این حدیث نقل کردن که ما قلعه تو باب خیبر به قوت جسدانیه یا به قوت قضاییه بل به قوت ملکوتیه و نفس به نور مثلا ربها مشرقه، اونجا هم همین فرمایش بزرگان گفتن که این چی نبود که حالا از تعمید دست آورده باشد در قلعه را کنده باشد، اشاره کرد و در برکنده شد، با اراده و با اشاره در کنده شد، نه اینکه دست آورد و مثل کار فیزیکی کرده باشد. این هست، البته هر دو محتمل هست، هم ضرب به معنی اشاره هم معنی زدن. بله خب، این وقتی با معجزه بخواد حل بشود فرقی ندارد. اصلا ضرب همه جا معنی زدن نیست، مثل ضرب المثل، ضرب لنا مثلا، بسیاری از این موارد استعمال شده است که معنی زدن و امثال فیزیک، کار فیزیکی به اون صورت نیست. مطلب دیگر آن است که در بحث‌های دیروز و همچنین پریروز اشاره شد که وجود مبارک موسی کریم هنگام احساس خطر کاملا نفسش مطمئن بود، ولی همراهان که گفتن به این که ما بین دریا و شمشیر بیگانگان محصور شدیم، بلکه جلو خطر غرق است و اگر برگردیم با فرعون، با درباریان فرعون و جنود فرعون به جنگیم گرفتار مرگ خواهیم شد، اونجا موسی کریم سلام الله علیه فرمود ان معی ربی سیهدین. تو بحث‌های اوائل بحث سوره مبارکه بقره بود، اونجا اشاره شد که فرق است بین اونجرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله معنا، با اونجرا که موسی کریم فرمود ان معی ربی. این سخن از ربوبیت است، اون سخن از الوهیت اسم اعظم است که الله باشد، اونم اون تقدیم الله است بر نام خود که ان الله معنا، ولی وجود مبارک موسی کریم ان ربی نفرمود، ان معی ربی. چطور یه پیغمبری در یه مقطعی میاد ان معی ربی، نه ان ربی معیه، و یه پیغمبری مثل حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نه تنها الله میگوید که فوق رب است، اون اسم اعظم است، بلکه اون رو مقدم ذکر میکند. ان الله تحزن، در غار فرمود ان لا تحزن ان الله معنا، هم اسم اعظم رو به کار برد یک، هم اون رو مقدم آورد دو. اما موسی کلیم از رب استفاده میکند یک، و اون رو هم مؤخر یاد میکند دو. این فرقاش اونجا گذشت. مطلب بعدی آن است که کلمه یم 8 بار در قرآن کریم ذکر شده است و همش مربوط به جریان است موسی سلام الله علیه است، یا مربوط به کودکی اوست، یا مربوط به مبارزه او با فرعون است، یا مربوط به مبارزه فرهنگی او با سامری است. که در باره کودکیش فرمود به این که ما به مادر موسی سلام الله علیه ما وحی فرستادیم که فعلقیه فلیم فلیلقه یمو به ساحله اخوز و عدوونی و عدوونی. در جریان مبارزات فرعون هم که آمده است به این که ما فانتقمنا منه فاغرقناهم فی الیم، چون که در سوره مبارکه زاریات هم باز از همین صحنه به عنوان یم یاد میکند. آیه 38 به بعد سوره مبارکه زاریات این است: فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم وهو مليم. در حالی که ملامت می شود ما اینها رو تو دریا ریخت. و هم در جریان سامری که وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود که لنحرقنه و لننسفنه فی الیم نسبا، فرمود این گوساله پیکر گوساله را نه گوساله حقیقی بود، چون اخرج لهم اجلا جسدن له خوار، نه اجلا له خوار. اینطور نبود که سامری ها رو گوساری احیا کرده باشد. فرمود فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار، از این کارهای صنعتی و هنری کرده است، با یک دسیسه یه مجسمه ای ساخت که بانگ داشت، نه اینکه واقعا زنده کرده بود یه گوساله ای رو. وگرنه فرمود اجلا له خوار، خب از این که فرمود فاخرج لهم اجلا جسدن له و خوار منوش روح نداشت. در اونجا وجود مبارک موسی کریم فبول لنحرقن له ثم لننسفن له فی الیم نسفا. خب پس این 8 باری که کلمه یم تکرار شده است، بخشی مربوط به دوران کودکی خود موسی کریم سلام الله علیه است، بخش مربوط به مبارزات سیاسی و نظامی موسی کریم سلام الله علیه با فرعون است، بخش مربوط به مبارزه اعتقادی فکری فرهنگی موسی کریم با سامری معلوم است. اما اونچه که مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه و خضر سلام الله علیه است، از اونجا به عنوان بحر یاد میکند که اما السفینه فکانت لمساکن یعملون فی البحر، یا اینا وقتی که مجمع البحرین رسیدن و اون ماهی مثلا رفت و زنده شد، همونجا به یادش آمد که آتنا قضا انا و ماننده اون. در اون جریان برخورد موسی کریم سلام الله علیه و خضر علیه السلام به بحر یاد کرده است. و یم را هم برخی از اونطوری که تو المنار آمده از بعضی از لغت شناسان گفتن به این که محتمل است که قوم عرب و مصر در فی علوف من المفردات، ایشون دارد فی علوف من المفردات، هزارها واژه اینها شریک هم و سهیم هم هست. این یکی از دو راه را نشون میدهد، یا هر دو راه را، و اون است که یا منشأ لغت عربی و اونچه را که مصری ها داشتن یکی بود، یا منشأ این دو قوم و دو ملت یکی بود و جدا شدن. زیرا اینها فی الوف من المفردات مشترکات دارن، یعنی در هزارها واژه اینها مشترکات دارن، اونطوری که بعضی از ادیبان مصر تحقیق کردن، چون به زبان اونها از دریا به یم یاد می کردن، اینجا هم یم تعبیر شده است. بله بله، اون بحر هم دارد درباره دستور مبارکه بقره، از همین جریان بنی اسرائیل به عنوان بحر هم یاد کرده است. در اوائل سوره مبارکه بقره فرقنا لکم البحر دارد. این منتی که خداوند بر بنی اسرائیل میگذارد این است که بفرماید ما نعمتهای ما را به یاد داشته باشید، برای اینکه فرقنا لکم البحر، این هم هست البته. خب در مواردی که فرماید اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اونجا چنین که در همون آیه 60 سوره مبارکه بقره هم این که این بود به ایزه استسقا موسا قبلش هست. بله آیه 50 سوره مبارکه بقره این است: بس فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. البحر اونطور هم هست. خب بنابراین اما سر یم تعبیر کردن که از دریا به یم تعبیر بکنن، ایشون میگن به اینکه رو توافق لغت مصری ها و عرب هاست. مطلع بعدی آن است که بله، چون اینجا هم یاد داشت گذشته از عنوان یم، عنوان بحر هم در این جریان استعمال شده است. برای اثبات این مسئله که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه دوباره به مصر برگشت، گرچه بعضی از مورخین نقل کردن، اما اثباتش آسان نیست. از این که فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها، چون اون روز فلسطین و همچنین شام تحت سلطه و سیطره فرعونیان مصر بود، اگر بنی اسرائیل وارد منطقه فلسطین و شام می شدن و در اونجا آزادان زندگی می کردن، باز این معنا صادق هست که بفرماید به این که ما این بنی اسرائیلی که مستضعف بودن، ما شرق و غرب زمینی که گینا مستضعف بودن، مشرق و مغرب را در اختیار را قرار دیدیم، اینا راحت شدن. حالا در خود فلسطین و شام در کوتاه مدت و در مصر هم در دراز مدت بالاخره بنی اسرائیل آمدن و حکومت کردن. گرچه در خلال بحث ما روایات رو معمولاً اشاره می‌کردیم، اما در پایان این بخش از بحث به بعضی از روایات اشاره بکنیم، بقیه رو حتما ملاحظه فرمایید، ولی مستحضر باشید بحث روایی رو حتما باید داشته باشید، یعنی در هر آیه‌ای اون روایات رو زیر نظر داشته باشه، چون کمک فکری میکنم، راهنمایی میکنم. لکن برای باور کردن و ترتیب اثر تفسیری بالاخره روایت باید معتبر باشد، حداقل این است که نظیر فقه باشد، حداقلش، یعنی اگر صحیح بود بازم حجت نیست، چون علم که نیاورد حجت نیست، فقط انسان اسناد ظنی پیدا بکند. من گمانم این است که اینها به مصر برگشتن، برای اینکه روایت صحیح هم داریم. بله، چون که عمل که نیست تعبد باشد، علم است، علم هم دست یادم نیست. حالا یه روایت صحیحی هم ما داشتیم که اینها برگشتن به مصر، زراره نقل کرد، صحیح اعلایی هم بود. اگر علم پیدا شد خوبی مفسر باور میکند، اگر رو اصالت اصولای لفظی، اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، چون انباری از اصول تک تک این کلمات رو همراهی میکنند. یه آدم خوشباوری میخواد که زود بود علم پیدا کند، فقط اسناد ظنی میتواند بدهد، البته یه اسناد ظنی. و اگه تحقیقی اگر نکرده، چون تک تک اینها حداقل 8 تا اصل و غلای کنارش تک تک جمله هاست، اصل عدم غفله، اصل عدم سهو، اصل عدم نسیان، اصل اطلاق، اصل عموم، اصل عدم قرینه، تک تک جمله ها درباره تک تک راویا این اصول و غلایی باید باشه. حالا اگه 5-6 تا راوی یکی پس از دیگری نقل کردن تا رسید به زراره، حالا انشاءالله که اشتباه نکرده درباره اون اولی، انشاءالله غفلت نکرده، انشاءالله سهو نکرده، انشاءالله با همین جمله استصحاب عدالت میکنیم فاسق نشده، درباره 5-6 نفر راوی درباره تک تک اینها اصول هست. و اگر یه روایتی 5-6 جمله داشت درباره تک تک این جمله ها هم اصول لفظی و اصول غلایی هست. اومد یه همین چیزی که تو معنی به علم نمیاره که در فقه حجت است، برای اینکه ما باید عمل بکنیم. به ما گفتن به خبر موثق عمل بکنیم، بگیم چشم. اما اینجا ما باید بفهمیم، معتقد بشیم. اعتقاد که دست ما نیست بگیم چشم. اگر تو معنی پیدا شد، اگر اون شک در درون ما مزاحم ما نشد، ما باور میکنیم. نشد، اسناد ظنی میدیم، میگیم گمان ما این است همین. برای اینکه آخه اینا از دریا برگشت رفتن، دوباره بخوان برگردن به مصر را خشکی ندارن، دوباره یه همچه معجزه اتفاق افتاده نیفتاده، یه راه خشکی دیگری آمدن. اینا که 40 سال سرگردان بودن، این 40 سالش کیه؟ موسی کریم کی رحلت کرده؟ هارون سلام الله علیه کی رحلت کرده؟ دوباره اینها برگشتن یا برنگشتن؟ غرض این است که اگر یه روایت صحیح داشتیم در حد اسناد ظنی، مجازیم به شریعت اسناد بدیم. اگر روایت صحیح نداشتیم که خب در فقه عمل نمیشه، چه رسد به تفسیر. عمده اون تحلیل تاریخی است، لکن خط فکری ارائه می کند. بسیاری از مطالب هستی به کمک روایات روشن می شود، یه احتمالی ظهور میکند و اون احتمال راه گوش است. حالا ما تبرکم بعض از این روایات را که به صورت صریح نخوندیم می خونیم اینجا. اون طرف از اون طرف هم وجود مبارک موسی کریم فرمود ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. اون طرف اگر رفتن بالاخره باز تحت سپاهیان و جنود فرعونه. اگر از دریا سرخ رد شدن، خب دریا سرخ در قسمت شرق مصر است، و اینا به شمال رفتن که طرف فلسطین و اینا، یا شمال غربی که شام و اینا هست، اینا که به طرف شرق نیامدن که. از دریا سرخ گذشتن، این که نیست. از رود نیل گذشتن، اون طرف رود نیل هم باز تحت سلطه اینها بود، منتها حالا حضور فیزیکی نداشتن فرعونیا. باید به طرف شمال می رفتن برای اینکه قسمت لبنان و شام و فلسطین ها در شمال مصر است. بله؟ انتقام خداوند تو بحث‌های قبل اشاره شد که از سنخ تشفی نیست، یک که مظلوم از ظالم می‌گیرد، از سنخ انتقامی که دستگاه قضایی از متهم به مجرم می‌گیرد نیست، این دو، از سنخ انتقامی که طبیب از بیمار ناپرهیز می‌گیرد اینم نیست، سه، گرچه در بعضی از موارد به عنوان تقریب به ذهن می‌گویند به اینکه گناه مثل قضای ناسازگار است که اگه کسی پرهیز نکند بیمار می شود. یه مقداری شبیه است. یه قسم چهارم است که قبلا تو بحثای انتقام الهی اشاره شد. در تفسیر شریف برهان در ذیل این آیه سوره مبارکه اعراف ثم بعثنا من بعده موسی با آیاتنا الی فرعون و ملئه، اونجا قصه های فراوانی است که فرعون 7 شهر بنا کرد و در این مدائن هم هر کدام حصن دیگری بودن و بین این 7 شهر هم آجام و قیاز و بیشه های فراوان گذاشت که محفوظ باشد، شیرهایی را هم در اون آجام و جنگل ها گذاشت که از موسای کلیم سلام الله علیه محفوظ باشد. و موسای کلیم وقتی آمد، هر کدام از این شیرها حضرت موسی را می دیدن دم می جنبوندن، دو کار بون حضرت نداشتن، تا به شهری که می مد درها هم باز می شد. این روایات هست و کم هم تا حدود نیست، اما مستحضری مرفوع است. عیاشی از عاصم البصری رفعه قاله، هم مرفوع است هم مقطوع است. یا مثلا تعبیراتی که دارد این که وقتی وارد شد، فدخل علیه و هو فی قبه له مرتفعه کثیر الارتفاع 80 ذراعا، این 40 متر طول قصر فرعون بود، 80 ذراع بود و 40 ذرع. ذراع همون نیم متر است، ذرع 1 متر است. 80 ذراع 80 ذراع میشه 40 متر تقریبا. وجود مبارک موسی کلیم فرمود اینی رسول رب العالمین. فرعون گفت اگر تو پیغمبری معجزه بیاور. اون عصا را القا کرد و عصا دو لبه داشت و به صورت مامی یه طرف گذاشت بالای قصر. وقت فرعون نگاه کرد در شکم این عصا، دید که ملتهب است و منبع جوشش آتش است و داد زد به موسی کریم گفت خذها. اثبات این خصوصیات کار آسانی نیست که مثلا حالا واقعا اینقدر بود، مثلا یه طرفش، همه اینها امکان عقلی دارد، هیچ محذوری هم ندارد، لکن عمده در مقام اثبات است. زمن ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین هم یه بیانی دارد که عیاشی یونس به زبیان دارد که موسی و هارون سلام الله علیهما وقتی بر فرعون داخل شدن، هیچ کدام از درباریان او ولد سفاه نبودن، ناپاک زاده نبودن، اینا همشون ولد نکاح بودن، اون نکاحی که در اصل خودشون بود. برای اینکه اگر یه ولد سفاهی بود، امر میکرد که موسی و هارون رو بکشن و هیچ کدوم کاری نکردن، بلکه گفتن ارجه و اخاه و امره به تعنی و نظر ثم وضع یده علی صدره. یونس ابن زبیان این رو مرسلا نقل بکنند، شاید از وجود مبارک امام کاظم سلام الله باشد. حضرت فرمود ما هم همینطوریم، هیچ کسی قصد کشتن ما رو ندارد مگر ناپاک زاده باشد، الا خبیث الولاده. روایت دیگری که باز عیاشی از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل میکند، خب اینم مرسله است، این است که عصای موسی دارای شعبه هایی بود. اصل عصای موسی مال آدم سلام الله علیه بود، بعد به شعیب داد، بعد دست موسی بن عمران رسید و دارای دو لبه است، یکیش در زمین یکم در سقف و بینشون اربعون ذراع. اونجا این اربعون ذراع دیگه نصف اون میشود، مگر اینکه یکی از این دو نصف درست نباشد، اربعون زرعا، وگرنه اونجا داشت 80 ذراع، اینجا دارد اربعون ذراع. اگر اربعون زرعا باشد همون 80 ذراع است، اگر 40 زرع است 40 متر است همون 80 ذراع است، ولی اینجا دارد اربعون ذراع، شاید اربعون زرعا باشد که با بله. اون دو طرف است، کسی که ولد سفاه است پیشنهاد قصد میداد، نه اینکه هر کی پیشنهاد قصد داد ولد سفاه است. خب روایت دیگری که در ضمن این جریان سحره فرعون هست، این است که مرحوم کلینی از بشت بارک است امیر سلام الله نقل میکند کن لما لا ترجو ارجام این که لما ترجو، این از روایات بسیار نافع است در مسائل اخلاقی و حتی اعتقادی، و این است که شما به جایی که امید ندارید امیدوارتر باشید تا به چیزی که امیدمندید. کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. اونگاه میبینید خود این آیه، این روایت نشانه صدق در او هست. خود وجود مارک استمی سلام الله علیه برابر این حدیث به چند آیه از آیات قرآن استشهاد میکند. میبینید این روایت رو معتبرم نباشد، یه تفسیر بسیار عمیقی است. برای اینکه دست آدم رو میگرد به سه تا آیه نشون میداد، آدم میفهمد بله درست گفت. میبینید اون سه بار روایت این خاصیت هم دارد. فرمود به جایی که امید ندارید امیدوارتر باشید. یعنی مؤمن اصولا از راه غیب بهتر از راه شهادت بهره میبرد، هم رزق ظاهری او هم رزق باطنی او. اگر من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اطلاق دارد چنین که دارد هر دارش هم میشود. اونگاه وجود بارک استمی سلام الله علیه به چند نمونه قرآنی استشهاد میکند. یکی این که سحره موسی به این فکر و به این امید آمدن که در اون مبارزه سحر پیروز بشوند. این لنا لاجر ان کنا نحن الغالبین. اینها به طمع اجر مادی آمدن و اجر معنوی نصیبشون شد و ایمان الهی نصیبشون شد. این یک. بلقیس اون ملک سبا به قصد بررسی های عادی به سیاسی به از یمن به فلسطین آمد، بعد اصل و اتمع سلیمان لله رب العالمین. بالاتر از همه خود موسی کریم سلام الله علیه به قصد نار حرکت کرد به طرف کوه طور و نور نصیب شد. اینکه آن است من جانب طور نارن، گفت شما صبر کنید لعلی لک آتم به شهاب قبسی، بعد رفت اونجا اینی انا الله شنید که این بالاتر از همه است. خب این روایت ولو سندن هم معتبر نباشد ولی راهنمایی میکند. این ست آیه که حق است، ست استدلال که حق است، تأثیر غیب بیش از شهادت هست که حق است، اون سه بار روایت این خاصیت رو هم دارد. فرمود کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. این روایت مبسوط هست و اون چی در تفسیر برهان آمده است فقط همون یک گوشه است که مربوط به جریان سحر است که در ذیل همین آیه سوره اعراف نقل کرد. الان قال و خرجت سحرت و فرعون یسلبون العزت لفرعون فرجعوا مؤمنین. روایت بعدی که علی ابن ابراهیم نقل میکند میگه که کان فرعون یعبد الاصنام، خودش بت پرست بود، بعد معذالک ادعا ربوبیت کرد که قال فرعون سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون، یعنی غالبون. این ناظر به آن است که از نظر اعتقادی خودش وثنی بود، از نظر سیاسی میگفت که رهبری دین قانونی شما به عهده من است و اندیشه من. در جریان ان الارض لله یورثها من یشاء و العاقبه للمتقین نامی کتاب مبارک است امیر سلام الله علیه این روایت دارد که انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون. این تطبیق است، البته جری است، بارستری مصداق بر متقیان این خاندانن، این حق است. و زمین را اینها ارث میبرن، حق است. و یه آثار فقهی هم برش بار کردن و بودن و الارض کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فامروها فلیؤد خراجها للامام من اهل بیتی، که اثر فقهی هم برش بار کردن. اما اون اثر حقیقیش وقتی وجود بارک است ولی از اروانا و در ظهور کرد مشخص می شود. در جریان تبعید وجود مبارک امام باقر به شام برای پیش هشام ابن عبدالملک وقتی به دم در رسید، قال لاصحابه من کان به حضرته این بنی امیه و غیرهم اذا رأیتمونی قد ببخت محمد ابن علی ثم رأیتمونی قد سکت فلیقبل علیه کل رجل منکم فلیوبخ. تا اینکه وجود مبارکه است امام باقر در پایان فرمود که بالعاقبت للمتقی بهش استدلال فرمود. البته این تطبیق است. مدتی هم در حبس بودن، وقتی هم که خواستن برگردونن به شهر مدین رسیدن در شهر را بستن و فشکا اصحابه جوع و العطش. اونگاه وجود مبارک امام باقر بالای کوه رفتن یشرف علیهم فقال به اعلی صوته یا اهل المدینه الدار محلوها انا بقیت الله یقول الله بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما علیکم بحفید. قال و کان فیهم شیخ کبیر فاتاهم و قال لهم یا قوم هذه و الله دعوت شعیب النبی. یه پیرمرد مؤمنی در هم مدین بود، گفت این آهنگ آهنگ شعیب پیغمبر است، نه اینکه حالا همزمان بود این صدا رو بحث بظاهر شنید. یعنی این پیام پیام عادی نیست و این در رو باز کنید، در شهر رو باز کنید. هذه والله دعوت شعیب النبی والله لئن لم تخرجوا الى هذا الرجل بالاسواق لتؤخذن من فوقكم ومن تحت ارجلكم فصدقوني في هذه المره وكذبوني فيما تستأنفون فاني ناصح لكم. قال فبادروا فاخرجوا الى محمد ابن علي واصحابه محمد ابن علي عليه السلام وجد بارك الله در باز کردن در شهر باز. عیاشی از عمار ساباتی نقل بکند که وجود مبارک امام باقر فبود ان الارض لله یورثها من یشا فبود فما کان لله فهو رسولی ما کان رسولی فهو للامام، که رو بر انفال تطبیق فرمودن. باز روایت دیگری رو از ابی خالد کابلی از وجود مبارک امام باقر نقل بکند که در کتاب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست که ان الارض لله راجب ما و اهل بیت ماست. چند تا روایت دیگری است که باز به همین مضمون دیگه خودتون مراجعه فرمایید. الحمدلله.